师。
صبحانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. امروز پنج شنبه پنجم اردیبهشت ماه 1392 است. اینجا رادیو فرداست در پراگ، پایتخت زیبای جمهوری چک. خوش آمدید به صبحانه با خبر دیگر، خوش آمدید به روز تازه، خوش آمدید به آرزوها و امیدهای تازه که هر روز میتونه با خودش بیاره. من فهیمه خضر حیدری هستم، شما شنونده و بیننده فارسی زبان هر کجای ایران و جهان که هستید، سلام و صبح خیر گرم و صمیمانه من رو بپذیرید. صبحتون خوش و خرم و درخشان و دلپذیر. در یک صبحانه با خبر دیگر امروز میخواییم قبل از اینکه از خونه خارج بشید یا همین که از خواب بیدار شدید، قبل از اینکه هر کار دیگری بکنید، براتون کمی موسیقی پخش کنیم و به روزتون کنیم با خبرها از ایران و جهان. یادتون نره که در یک ساعت اول این برنامه اگر از طریق شبکه ماهواره رادیو فردا رو دریافت میکنید، میتونید که استودیوی صبحانه با خبر رو هم ببینید. اجازه بدید سری هم بزنیم به تیم بامدادی رادیو فردا و گروه تهیه کننده این برنامه ویژه صبحگاهی. همکاران شب زنده دار من مهرداد میردامادی، تهیه کننده این برنامه زنده این صبحانه با خبر، حسن حسنی کارگردان فنی برنامه است، کیان معنوی در تحریریه با ما همراهی میکنه و مراد ویسی اینجا در استودیوی صبحانه با خبر در کنار من هست با خبرها از ایران و جهان. ما و شما رو به روز خواهد کرد. اجازه بدید که صبح خیر هم بگم از طرف تیم بامدادی رادیو فردا به شما همراهان این صبحانه با خبر و بعد بریم شروع بکنیم با آخرین خبرها از ایران و جهان یک صبحانه با خبر دیگر رو با مراد بیستی.
سلام، صبح بخیر. معاون وزیر صنعت ایران از نوع جدیدی از ارز با قیمت 1800 تومان خبر داد. حسن رادمرد معاون وزیر صنعت میگوید از این به بعد واردات کالاهایی مانند برنج، روغن و شکر با ارز میانگین 1800 تومان انجام خواهد شد. به گزارش ایسنا این مقام دولتی گفته افزایش قیمت ارز از 1226 تومان به 1800 تومان باعث افزایش 30% قیمت این کالاها خواهد شد و این قیمت‌های جدید در روزهای آینده اعلام می‌شود. ارز در ایران هم اکنون علاوه بر 1226 تومان و 1800 تومان به دو قیمت دیگر هم عرضه می شود که ارز مبادلاتی و ارز آزاد هستند. قیمت ارز مبادلاتی که از سوی بانک مرکزی اعلام می شود روز چهارشنبه هر دلار 2470 تومان بود. قیمت هر دلار در بازار آزاد نیز 3580 تومان بود. در همین ارتباط احمد توکلی عضو کمیسیون بودجه مجلس گفته سه ماه است که ارز برای کالاهای اساسی تخصیص داده نشده است. به گزارش خبرگزاری مهر، احمد توکلی در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس با انتقاد شدید از گرانی‌های اخیر گفت سه ماه است که برای کالاهای اساسی ارزی تخصیص داده نمی‌شود و یک ماه است که کالاهای اساسی که ارز آن تأمین شده وارد کشور نمی‌شوند. احمد توکلی گفت به دلیل حذف ارز مرجع قیمت کالاهای اساسی مانند گوشت 60% و روغن 35% افزایش یافته است. در همین ارتباط خبرگزاری فارس گزارش داده عرضه روغن نباتی در برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای محدود شده است. بنابر تصمیم جدید دولت، واردات روغن خام به کشور از این پس مشمول دریافت عرضه 1226 تومانی نمی‌شود. سرتیپ پاسدار اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران، می‌گوید شیوه‌های تحقیرآمیز گرداندن افراد شرور در سطح خیابان‌ها متوقف می‌شود. به گزارش ایسنا سرتیپ احمدی مقدم گفته حکم گرداندن افراد شرور در خیابان‌ها از سوی قوه قضاییه صادر می‌شود و پلیس در صدور آن نقشی ندارد. با این وجود آقای احمدی مقدم گفته شیوه های مانند انداختن آفتابه بر گردن افراد شرور یا سوار کردن آنها بر حیوانات و گرداندنشان در شهر تحقیرآمیز است و دستور توقف این نوع اعمال به پلیس سراسر کشور صادر شده. طی روزهای گذشته پوشاندن لباس زنانه بر تن فردی که شرور خوانده شده و در سطح شهر مریوان گردانده شد با اعتراضاتی از جمله در شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک مواجه شده بود، اگرچه آقای احمدی مقدم گفته است این مورد لباس زنانه نبوده و فقط انداختن پارچه قرمزی بر سر آن فرد بوده است. و خبر آخر این که مردان مسلح روز چهارشنبه با حمله به شهر کوچک سلیمان بگ در 160 کیلومتری شمال بغداد این شهر را تصرف کردند. رویترز گزارش داد در این حمله 5 نیروی دولتی و 7 تن از مهاجمان کشته شده اند. خبرگزاری فرانسه از سیطره حمله کنندگان بر شهر گزارش داده، ولی رویترز میگوید هلیکوپترهای ارتش عراق در صدد بیرون راندن مهاجمان برآمده اند. روز سه شنبه نیز در اطراف کرکوک 30 تن در درگیری‌های محلی کشته شده بودند.
سپاسگزارم همکارم مراد ویسی بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. اجازه بدید که بریم و نگاهی بیاندازیم ببینیم که روی میز این صبحانه با خبر مهرداد میردامادی تهیه کننده برنامه براتون چه ها چیده. نگاهی میکنیم به سفر محمود احمدی نژاد به اصفهان و جزئیات بیشتر رو در این باره براتون خواهیم گفت. مثل روال معمول این برنامه حتما آخری خبرهای انتخاباتی رو هم پیگیری میکنیم. در گفتگوی اقتصادی امروز صبحانه با خبر به برنامه های اقتصادی نامزدهای احتمالی انتخابات پیش رو هم خواهیم پرداخت. از موسیقی براتون خواهیم گفت و کمی هم براتون موسیقی پخش میکنیم. به تئاتر و هنرهای تجسمی هم سر میزنیم مثل هر روز. نگاهی میکنیم به روزنامه‌های چاپ امروز تهران. صفحه اول روزنامه رو خواهیم دید و ورق میزنیم ببینیم که در صفحات داخلی چه خبر هست. از اظهارات اخیر رئیس صدا و سیما درباره پارازیت‌های ماهواره‌ای هم براتون گزارشی داریم که خواهید شنید و دید. و از جهان ورزش هم حتما مثل هر روز در هر صبحانه با خبر شما رو بی خبر نمیگذاریم. با ما همراه بمونید تا پایان یک صبحانه با خبر دیگر از رادیو فردا. اخبار انتخابات ریاست جمهوری. 11 دور انتخابات ریاست جمهوری در ایران هر روز در حال داغ شدن هست، داغ‌تر شدن، و سخنرانی هایی که آقای احمدی نژاد در سفرهای استانی خودش انجام میده هم بر بحث های انتخاباتی و همینطور نقد و تحلیل ها افزوده. اجازه بدید که با همکارم مراد ویسی که اینجا در استودیو همراه من هست نگاهی بکنیم به جزئیات سفر آقای احمدی نژاد به اصفهان. آقای ویسی، از سفر آقای احمدی نژاد به اصفهان چه خبر؟
سخنرانی صبحشون روی حرف اخیرش بود که مردم همه کار هستن، ولی سخنرانی عصرشون تند شده و اونجا مخالفین خودشون رو به فساد میلیاردی متهم کردن. یه جا گفته که یه کسی که خیلی داره به دولت بد و بیراه میگه یه دوره‌ای فرصت گیرش اومد و استفاده کرد و 10-11 میلیارد برد و ما 4-5 سال دنبالش دیدیم که برگردونیم، اما انگار نه انگار. بعد گفته همین فرد 25-26 میلیارد به رفیقش داده و اونم دنبال کاسبی رفته. یه جام دیگه گفته که یکی از مخالفین دولت اومده به من گفته که برای حفظ نظام دو تا حزب سیاسی تأسیس کنیم. بعد احمدی‌نژاد میگه که من بهش گفتم خب چیکار کنیم، گفته دو تا شرکت نفتی رو به این دو تا حزب بدیم. احمدی‌نژاد هم میگه که من بهش گفتم که این رو مکتوب بنویس به من بده و من الان این نامه رو دارم. بعد مردم گفتن اسمشون رو بگید، گفته که خودشون رو لو میدن. ضمن اینه که در کنار این سفر بحث حاشیه‌ای شعار دادن به نفع اسفندیار رحیم مشهی هم داغ بوده.
بسیار خوب، البته ما گزارشی با جزئیات بیشتر هم درباره سفر آقای احمدی نژاد به اصفهان داریم که براتون پخش خواهیم کرد. اما آقای ویسی، از رقبای اصولگرای دولت چه خبر؟
آقای پور محمدی رئیس سازمان بازرسی که کل کشور که از نامزد هاست امروز اهواز بوده، گفته که حربه بگم بگم حربه ضعیف هاست و دولت وظیفه پرونده خوانی و بازپرسی نداره. آقای توکلی هم تو مجلس گفته که رئیس جمهور داره نعل وارونه میزنه. آقای باهنر هم در دانشگاه شهید بهشتی گفته که وقتی از نظر فیزیکی به کار احمدی‌نژاد فکر میکنم سرگیجه میگیرم.
بسیار خوب. آمدن نیامدن آقای خاتمی هم که همچنان موضوع داغ بحثو گفت.
بله، علاوه بر بحثای گذشته، امروز شورای هماهنگی جبهه اصلاحات که عمده احزاب اصلاح طلب هستن یک دیداری داشتن با آقای اکبر هاشمی رفسنجانی. آقای هاشمی رفسنجانی اونجا گفتن که بد اخلاقی ها نباید مانع مشارکت واجدان صلاحیت بشه و چهره های ملی و مردمی که مقبولیت داخلی بالا دارن باید بیان، که منظور تعبیر به این شده که آقای هاشمی مایل هست که محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین کاندیدا بشه.
و خود آقای خاتمی هم یه سال نظرهایی داشتن.
سایتشون اومده صحبتهای قبلیشون رو به طور رسمی منتشر کرده و آقای خاتمی اونجا دوباره همون بحثی رو که شرایط هم آماده نیست بیاد و این لفظ رو به کار بردن که اگر پیغمبر هم بیاد بعید نیست که بتونه شرایط رو حل بکنه.
آقای ویسی، ظاهراً بعضی از نامزدهای اصلاح طلب بر سر اینکه نامزد مورد اجماع اصلاح طلبان بشن با هم دیگه دارن رقابت میکنن.
غیر از آقای خاتمی، خب این بحث هست، اگر آقای خاتمی نیاد، عارف، اسحاق جهانگیری و کواکبیان این بحث هست، یا مهرعلی زاده. روزهای قبل آقای مهرعلی زاده گفته بود نظر روی منه، آقای خاتمی به من نظر دارن، و امروز هم آقای کواکبیان گفته نه خیر، من نزدیکتر هستم اگر آقای خاتمی نیاد. و ضمن اینی که به هر حال بین خود اصلاح طلب ها هنوز در موردی که آقای خاتمی بیاد یا نیاد هیچ موضع رسمی اعلام نشد.
و آیا شخص جدیدی هم به حال اعلام نامزدی کرده؟
دو نفر بحثشون بود که اکبر علمی نماینده سابق تبریز اعلام نامزدی کرده، گفته من میام، بعد گفته نیازی هم به حمایت هاشمی خاتمی ندارم، گفته شعار استراتژی انتخاباتی منم احیای منشور نوفل و شاتو. ازش سوال کردن این یعنی چی، جایی بوده که آیت الله خمینی در پاریس استقرار داشت قبل از انقلاب، گفته این که سران انقلاب یه وعده هایی میدن، معمولا باید این وعده رو پیگیری کرد که چی میشه، و در آینده گفته بیشتر توضیح میدم. مهدی چمران رئیس شورای شهر هم نامزدیش به تأخیر افتاده.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم مراد ویسی همکارم، با آخرین خبرها از انتخابات ریاست جمهوری پیش رو با ما همراه بود. یادآوری میکنم که میتونید پیامک بفرستید برای این برنامه زنده صبحگاهی 20420-733-595-555 و همینطور 207-926-011-57-30 شماره های پیامک گیر ما هستند. همینطور میتونید که روی پیامگیر رادیو فردا صدای خودتون رو ضبط بکنید با شماره 20420-221-12-21-12 تماس بگیرید. بریم با هم صدای خوب شما رو بشنویم.
خامنه ای از اون طرف واسه مشروعیت به نظام خودش حضور پرشور مردم رو تو انتخابات میخواد، از طرف دیگه میترسه رفسنجانی یا خاتمی بیان کمتر بتونه تقلب کنه یا یهو از دستش در بره یک کدومشون رئیس جمهور شن، به خصوص رفسنجانی که میتونه واسه شاخ بشه، خاصگوزه‌هاشو به هم بزنه، اون موقع زورآزمایی بشه و دست به دامن سپاه بشه. از اون طرف هم میترسه مردم از درگیری‌ها استفاده کنن، این دفعه تکلیفش رو یه سره کنن. خلاصه که بر سر چندراهی بوده خامنه ای. مردم فراموش نکردن که 4 سال پیش چطور رأیشون رو دزدیدن و اونقدرم سپاه و بسیج جنایت کرد.
بابا به این مقامات دولتی ایران بگیم ما به قرآن گناه داریم، یه مقدار به خودتون بیان، دختر پسرها رو میخوام شوهر بدیم، چطوری یه ذره به خودتون بیان، ما گناه داریم، بترسین از خدا.
من از استان فارس شهرستان فیروزآباد، ما حقیقتش رفتیم از سلویه برای کار، یه کاری برامون پیدا شده بود، یه نگهبان، در حد یه نگهبان، به ما میگن که باید بومی اونجا باشی. میخواستم اینه به گوش مسئولین برسونین، بود دیدم چرا زمان جنگ به ما نگفتن باید بومی اونجا باشی. بعد درزم به حضور 5 بارم جبهه رفتم، 4 تا بچه هم دارم، بچه دانشجو دارم، آخه این مشکل باید کی حل بکنه؟
ما زمان پهلوی اعتقاداتی داشتیم، دینی داشتیم، مذهبی داشتیم، تا زمان فرو پهلوی رفت همه چیز ما را با خودش برد، غیرت، سیرت، عاطفه، لطف، محبت، یکی محبت کنه کمی از اون خاکش بیاره بپاشه تو خاک ایران تاشه همه چیز ما را برگردونه.
من یک مهاجر افغان هستم، مهاجر نه افغانی که در ایران هستم، ایران خیلی ظلم میکنه برای مهاجر افغان، شما یک نظر از اردوگاه سر مرد بگیرید و بدانید که بر سر این افغانی های بیچاره چی میارد این دولت ایران.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
براتون گفتیم که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در ادامه سفرهای استانی خود این بار به اصفهان سفر کرده. کیان معنوی همکارم گزارشی تهیه کرده از جزئیات سفر آقای احمدی نژاد به اصفهان که با هم میبینیم و میشنویم.
محمود احمدی نژاد که در قالب چهارمین سفر استانی خود روز چهارشنبه وارد اصفهان شد، در میان جمعیتی که در میدان نقش جهان گرد آمده بودند، بار دیگر نسبت به دخالت‌های احتمالی در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو هشدار داد و گفت هیچ کس نباید به جای مردم تصمیم بگیرد. احمدی نژاد با خاطر نشان کردن این سخن آیت الله خامنه‌ای که گفته بود من یک رأی بیشتر ندارم، گفت یعنی هیچ کس نباید خود را صاحب ملت و جای ملت بپندارد و فکر کند که به جای ملت میتواند تصمیم گیری کند. احمدی نژاد با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری ایران که خرداد ماه برگزار می شود افزود همه سلایق باید در انتخابات باشند و ملت تصمیم بگیرد و آنچه ملت تصمیم گرفت همه باید از آن تبعیت کنند. در ایران گفته می شود محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو از نامزدی اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر پیشین و از نزدیکترین یارانش حمایت می کند. اسفندیار رحیم مشایی در بیشتر سفرهای استانی اخیر احمدی نژاد از جمله سفر به اصفهان همراه او بود. حامیان علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از اسفندیار رحیم مشایی به عنوان سردمدار جریان انحرافی نام میبرند و گفته میشود همین نیز احتمال رد صلاحیتش را در شورای نگهبان قوت میبخشد. محمود احمدی نژاد در ادامه سخنان روز چهارشنبه خود گفت همانطور که برخی میخواهند گلوگاه اقتصاد را در دست بگیرند، برخی نیز تلاش میکنند گلوگاه سیاست را در اختیار داشته باشند. محمود احمدی نژاد با اشاره به آنچه را که به توصیف وی نقشه کشی برخی جریان ها برای انتخابات است گفت اشکالی ندارد، بگذارید آنها نقشه بکشند که کار ملت نقشه براب کردن نقشه هاست. این سخنان در حالی مطرح می شود که محافظه‌کاران نزدیک به آیت الله خامنه‌ای می گویند محمود احمدی نژاد از رهبر جمهوری اسلامی فاصله گرفته و منتقدان جدی وی در ماه‌های اخیر حتی او را به تشویش اذهان عمومی، بی‌صداقتی و ترسویی و روابط با مفسدان اقتصادی و دنبال روی از خط دشمن متهم کردند. احمدی نژاد در واکنش به این منتقدان بیان که به نام و مقام آنها اشاره کند، بار دیگر تهدید به افشاگری کرده و گفته است که اگر گوشه از پرونده تان را بالا بزنیم دیگر جایی در بین ملت ایران نخواهید داشت.
در صبحانه با خبر امروز رادیو فردا نگاهی هم می‌کنیم به آخرین خبرهای اقتصادی. می‌دونید که به هر حال رقابت بین نامزدهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری در ایران در حال حاضر در جریان هست. می‌خوایم در مورد برنامه‌های اقتصادی این نامزدهای احتمالی که به هر حال برنامه‌های مهم یا در اولویتشون هستند صحبت بکنیم در برنامه امروز با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه. آقای خاوند سلام و صبحتون بخیر.
سلام به شما خانم هیدری، صبح بخیر میگم به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، 11مین دور انتخابات ریاست جمهوری پیش روست. حالا رسما هنوز نامزدها شروع نکردن به تبلیغات یا اسامیشون مشخص نشده، ولی به نظر میرسه که به حال با توجه به شرایط کشور بحث اقتصادی خیلی مهم باشه در برنامه‌ها و تبلیغات انتخاباتی این نامزدها. فکر می‌کنید که در فضای انتخاباتی ایران الان بحث بر سر مسائل اقتصادی چه ویژگی‌هایی می‌تونه داشته باشه؟
در شرایط انتخاباتی فعلی همه جناح‌های سیاسی جمهوری اسلامی، البته بجز هواداران آقای محمود احمدی نژاد، در مورد وخامت اوضاع اقتصادی ایران کم و بیش وحدت نظر دارند. لبه تیز انتقادهای خودشون رو متوجه سیاست‌هایی کردند در زمینه‌های گوناگون داخلی و بین‌المللی که از طرف رئیس جمهور فعلی به اجرا گذاشته شده و کشور رو از نظر اونها در وضعیت بسیار سخت فعلی قرار داده. نکته مهم این که یاران پیشین محمود احمدی نژاد در جناح معروف به اصولگرا طی دو دوره او رو بر کرسی ریاست جمهوری نشوندند، ولی همین ها این روزها در انتقاد از سیاست های اقتصادی او به قول معروف چهار اسبه میتازند، فراموش میکنند که آن چیزی که طی این دو دوره در عرصه اقتصادی انجام گرفته بدون پشتیبانی رهبری و مجلس غیر ممکن بود. ویژگی دیگری که در فضای فعلی کشور جلب توجه میکنه این هست که صدای کارشناسا و اقتصاددان ها که طی چند سال گذشته به زحمت شنیده میشد این روزها بیشتر به گوش میرسه و این رو باید به فال نیک گرفت.
آقای خاوند، میتونیم بگیم که چه مسائلی از لحاظ اقتصادی بیشتر مطرح میشه در ارتباط با انتخابات آینده؟
مشکل بزرگی که نفس همه رو بریده طبعا تورم هست که موجهای پی در پی اون با شدت بیشتری مردم رو زیر ضربه گرفته. از جمله این روزها با حذف ارز مرجع برای شماری از کالاهای اساسی، بیکاری و چشمانداز شدت گرفتن اون طبعا از طرف مدعیان احراز مقام ریاست جمهوری به شدت مورد تأکید قرار میگیره و بعد سایر عرصه‌های مربوط به اقتصاد کلان ایران مورد توجه قرار میگیره، به خصوص از نفس افتادن نرخ رشد، برباد رفتن درآمدهای کلان ارزی، فساد، افزایش واپسماندگی ایران به کشورهای مشابه و غیره.
آقای خواند، فرصت خیلی مختصری داریم که برای ما از بازتاب این بحث اقتصادی در جامعه هم بگید.
فرهنگ طبقه متوسط در جامعه ایرانی به صورتی چشمگیر گسترش پیدا کرده، مردم با منطق اقتصادی بیشتر آشنا شدند و با توجه به تجربه دردناک این سالها اقتصاددانهای ایرانی میتونند با استفاده از این فرصت به رشد فرهنگ اقتصادی در کشور کمک بکنند.
خیلی سپاسگزارم فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه. امروز هم در صبحانه با خبر ما رو همراهی کردید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما خانم ایدری.
پنجشنبه پنجم اردیبهشت ماه، امروز هم سری میزنیم به کیوسک‌های مطبوعاتی، نگاهی میکنیم به روزنامه‌های چاپ امروز تهران. مثل هر روز صبحانه با خبر همراه ما در این بخش از برنامه شهرام رفیع‌زاده هست، همکار روزنامه نگارم. آقای رفیع‌زاده سلام و صبحتون بخیر.
فهیمه خضر هیدری، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، بعد از روزنامه شرق شروع بکنیم اگه موافق هستید، که تیتر یکش رو اختصاص داده به صحبت‌های آقای احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، و اظهاراتی که ایشون داشته در مورد مسئله که خیلی مورد بحث و انتقاد بود و هنوز هم هست در ایران، نحوه برخورد پلیس با اشخاصی که از اونها به عنوان اراذل و اوباش یاد میکنه. و آقای احمدی مقدم گفته است که ما خواستیم از همه مسئولان در ناجا که از چنین برخوردهایی مثل آفتاب انداختن به گردن اشخاص و اینها در شهر خودداری بکنن جدا.
بله، تیتر یک روزنامه شرق به اظهارات اسماعیل احمدی مقدم اختصاص پیدا کرده. ایشون چند نکته رو گفته، یکیش همین برخوردهای تحقیرآمیز که گفته ما بخشنامه‌ای خواهیم کرد به زودی که جلوی این برخوردهای تحقیرآمیز رو میگیره، و دیگری همین که گفته بازداشتگاه‌های جدیدی که راه اندازی شده از سوی نیروی انتظامی ربطی به انتخابات آینده و سرکوب احتمالی ناآرامی‌ها نداره. عکس یک این روزنامه هم که اکبر هاشمی رفسنجانی رو نشون میده که گفته بد اخلاقی ها نباید مانع مشارکت واجدان صلاحیت در انتخابات بشه. آقای صادق زیبا کلام هم در سرمقاله روزنامه شرق تاکید کرده که کارنامه آقای احمدی نژاد همون کارنامه اصولگرایان هست.
آقای رفیع‌زاده، در روزنامه بهار هم میبینیم که عکسیه که این روزنامه اختصاص داده شده به سفر آقای احمدی نژاد به اصفهان، که اسفندیار رحیم مشایی هم او رو همراهی میکنه، و بهار گزارش داده است که بنرهای تبلیغاتی آقای مشایی در سفر آقای احمدی نژاد به اصفهان جمع‌آوری شده.
جالب این که روزنامه بهار در همین گزارش و در کنار همین عکس یکی خودش نوشته که آقای احمدی نژاد گفته برخی برای انتخابات نقشه کشیدن، اما اراده ملت این نقشه ها رو برباد خواهد داد. تیتر یک این روزنامه هم اظهارات معاون فرمانده کل سپاه پاسداران هست که گفته سپاه پاسداران مظلوم واقع شده و مورد تهاجم و شبه افکنی قرار گرفته. رئیس قوه قضاییه هم نوشته روزنامه بهار گفته که ما نامزد تحمیلی در انتخابات رو نخواهیم پذیرفت و شورای نگهبان هم او رو نخواهد پذیرفت.
و اعتماد امروز بازگزارشی داره در مورد سفر آقای احمدی نژاد به اصفهان که خیلی خوب خبر سفر خبرسازی هست در اصفهان و گفته است که پرچمگردانی آقای احمدی نژاد و آقای مشایی در کنار هم دیگه باز تکرار شده در این سفر.
بله، این گزارش به جزئیات تقریبا کاملی از سفر آقای احمدی نژاد و اسفندیار رحیم مشایی به اصفهان اشاره کرده. یک خبر دیگر در صفحه یک روزنامه اعتماد منتشر شده: خطر از بیخ گوش 40 دانش آموز دبستانی گذشت، اتوبوس حامل دانش آموزان در منطقه ولنجک تهران دچار سانحه شده، و روزنامه اعتماد گزارش کاملی در این باره هم امروز منتشر کرده، ضمن اینکه عکسی یکی خودش رو باز به هاشمی رفسنجانی و اظهارات او و تیتر یکی خودش رو هم به رئیس قوه قضایی صادق لاریجانی اختصاص داده که گفته ما در ایران اعدام سیاسی نداریم.
خب اگر بخوایم به روزنامه قانون هم نگاهی بکنیم آقای رفیع‌زاده، در صفحه که این روزنامه چه چیزی مورد توجه شما بوده؟
تیتر یک این روزنامه انتقاد احمد توکلی از وضعیت اقتصادی کشور که در مجلس گفته به داد مردم برسید. یک گزارش منتشر کرده در این باره که اظهارات عجیب وزیر فناوری و اطلاعات، وزیر ارتباطات در ایران مورد انتقاد نمایندگان مجلس قرار گرفته. ایشون گفته ما میخوایم همه سایت ها و نرم افزار ها رو تبدیل بکنیم به نرم افزار های اسلامی و این مورد انتقاد قرار گرفته. روزنامه قانون به این توجه کرده. عکسی که این روزنامه هم اظهارات احمدی مقدم هست که گفته کاندیداها سیاه نمایی نکنند.
سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، با ما همراه بودید. باز هم در صبحانه با خبر امروز به شما خواهیم پیوست.
خیلی متشکرم.
ساعت 7:26 صبح هست در تهران و شما همچنان همراه هستید با صبحانه با خبر رادیو فردا. اجازه بدید که بریم به سراغ جهان پرشور ورزش. با حبیب روشنزاده، کارشناس و مفسر ورزشی همراه هستیم.
در پنجمین هفته لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا، تیم تراکتورسازی تبریز دومین نماینده ایران نیز از رسیدن به دور حذفی مسابقات باز ماند. دیدار تیم‌های تراکتورسازی تبریز و الجزیره امارات در ابوظبی با نتیجه 2-0 به سود تیم اماراتی بود. تیم الجزیره در هر نیمه یک گل وارد دروازه تراکتورسازی کرد تا با امیدواری به آخرین بازی خود در مرحله گروهی نگاه کند. با توجه به پیروزی تیم الجیش قطر بر الشباب عربستان، حذف تراکتورسازی از مسابقات قطعی شد. در جدول رده‌بندی گروه یک، الشباب و الجیش به ترتیب با 10 و 8 امتیاز اول و دومند و تیم الجزیره امارات با 5 امتیاز سوم. تراکتورسازی 4 امتیازی است. در حالی که تمام تیم‌های حاضر در مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا هنوز یک بازی دیگر در پیش دارند، ولی حذف سپاهان و تراکتورسازی قهرمان و نایب قهرمان فصل پیش لیگ برتر باشگاه‌های ایران قطعی است، ولی استقلال قهرمان جام حذفی ایران به دور بعدی جام باشگاه‌های آسیا راه یافته. مسابقات والیبال باشگاه‌های آسیا مرحله دوم خود را در سالن 12,000 نفری آزادی در تهران آغاز کرد و تیم کاله یامل نماینده ایران در این مسابقات در 3 گیم متوالی بر تیم گاز هند پیروز شد. برخلاف گزارش برخی رسانه‌ها که سطح کیفی بازی هند را بسیار پایین خوانده و مسابقه را یک بازی آسان نامیدند، بهروز عطایی سرمربی تیم کاله گفت:
بازی آسانی نبود. دلیلش قدرت تیم ما و فشاری بود که تیم ما در اول بازی رو تیم وارد کرد و در واقع تیم مقابل رو از جریان بازی خارج کرد.
بازی بعدی تیم کاله یامل نماینده ایران در مسابقات والیبال باشگاه‌های آسیا امروز در برابر تیم لیانینگ چین خواهد بود. در اروپا و در دومین مسابقه نیمه نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های این قاره، نیمه شب دیشب تیم دورتموند آلمان رئال مادرید اسپانیا را در دورتموند در هم کوبید. دورتموند همچون همتای خود بایر مونیخ دیشب 4 دروازه نامدارترین نماینده اسپانیا در جام باشگاه‌های اروپا را گشود و البته 1 گل هم دریافت کرد. به گزارش بخش اسپانیایی زبان شبکه فاکس، هر 4 گل تیم دورتموند را رابرت لواندوفسکی به ثمر رساند که گل 4 از روی نقطه پنالتی بود.
viene Lewandowski contra Diego López, viene Lewandowski! ¡Qué riflazo! ¡Cuál presión! 4-1.
تکل رئال مادرید را کریستیانو رونالدو به ثمر رساند. پریشب بایر مونیخ هم در مونیخ با 4 تیم بارسلون را شکست داد. بقیده بسیاری از کارشناسان فوتبال اروپا هر دو تیم اسپانیایی رئال مادرید و بارسلون هفته آینده در بازی برگشت در مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا برای جبران شکست مقابل دو تیم آلمانی بایر مونیخ و دورتموند کار دشواری پیش روی دارند. و در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس یک بازیکن حریفش را گاز گرفت و از 10 بازی محروم شد. لوئیس سوارز فوروارد اوروگوئه تیم لیورپول که در جریان مسابقه این تیم با چلسی بازوی یکی از بازیکنان تیم چلسی را گاز گرفته بود، به حکم کمیته انضباطی اتحادیه فوتبال انگلیس 4 مسابقه در فصل جاری و 6 مسابقه در فصل آینده محروم خواهد بود.
7:30 دقیقه صبح هست در تهران، همراه هستید با صبحانه با خبر. وارد بخش دوم برنامه امروز میشیم. اجازه بدید که در آغاز بخش دوم هم بپیوندیم به همکارم مراد ویسی و سرخط خبرها رو با هم ببینیم و بشنویم. باز میگردیم براتون، خواهم گفت که در این بخش چه مطالبی در انتظار شماست.
با سلام مجدد. محمود احمدی نژاد مخالفان دولت را به فساد میلیاردی متهم کرد. وی گفت یکی از آقایان که خیلی به دولت بد و بیراه میگوید 10-11 میلیارد برده و این فرد 25 تا 26 میلیارد دلار هم به رفیقش داده و او هم دنبال کاسبی رفته است. محمود احمدی نژاد همچنین گفت هیچ کس نباید به جای مردم در انتخابات تصمیم بگیرد. حسین مظفر معاون نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه دولت را به تعلل در اجرای قانون انتخابات متهم کرد و به محمود احمدی نژاد هشدار داد که بازی خطرناکی را آغاز کرده است. صادق لاریجانی رئیس قوه قضایی ایران نیز میگوید شورای نگهبان قطعاً در مقابل زیاده خواهی و تلاش برخی برای تحمیل کاندیداهای مورد نظرشان خواهد ایستاد. سرتیپ پاسدار اسماعیل احمدی مقدم فرمانده پلیس ایران میگوید شیوه های تحقیرآمیز گرداندن افراد شرور در سطح خیابان ها متوقف می شود. حسن رادمرد معاون وزیر صنعت ایران از نوع جدیدی از ارز با قیمت 1800 تومان خبر داد. وی گفت کالاهای مانند برنج و روغن و شکر با این ارز وارد خواهند شد، اما این امر باعث افزایش 30% قیمت این کالاها خواهد شد و قیمت‌های جدید در روزهای آینده اعلام می‌شود. احمد توکلی عضو کمیسیون بودجه مجلس می‌گوید 3 ماه است که ارز برای کالاهای اساسی تخصیص داده نشده و کالاهایی نیست که ارز برای آنها تخصیص داده شده وارد نشده‌اند. عرضه روغن نباتی در برخی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای محدود شد. و خبر آخر این که تحقیقات از یک ایرانی که با گذرنامه جعلی اسرائیلی در نپال بازداشت شده ادامه دارد.
سپاسگزارم. مراد ویسی بود با سرخط آخر خبرها از ایران و جهان. در این بخش از صبحانه با خبر براتون از اظهارات اخیر رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به خصوص درباره پارازیت‌های ماهواره‌ای خواهیم گفت. از تئاتر و هنرهای تجسمی براتون میگیم. صفحه‌های داخلی روزنامه‌های چاپ امروز تهران رو می‌بینیم و از جهان موسیقی براتون خبرها رو خواهیم گفت. همینطور سر می‌زنیم به هنرهای تجسمی. اجازه بدید که ادامه بدیم برنامه رو با این گزارش. عزت‌الله زرقامی رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در اظهارات تازه‌ای به بعضی نکات مرتبط با برنامه‌ها و شرایط پیرامونی تنها رسانه رسمی تصویری داخل ایران اشاره کرده و از جمله گفته است که پارازیت‌های ارسالی به شبکه‌های ماهواره‌ای ارتباطی با صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ندارد. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
آنچنان که عزت‌الله زرقامی در پاسخ به سوالات دانشجویان دانشگاه تهران گفته، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی با چالش‌های مختلفی روبروست. به گفته او، آنچنان دیدگاه‌های مختلفی درباره برنامه‌های صدا و سیما در جامعه ایران وجود دارد که برخی حتی مخالف خبر خواندن خانم‌ها در تلویزیون هستند. رئیس سازمان صدا و سیما که در هفته‌های اخیر حضورهایش در جمع‌های دانشجویی را افزایش داده، همچنین با اشاره به وجود شبکه‌های ماهواره‌ای متعدد به 2 برنامه این شبکه‌ها اشاره کرده که به گفته او بر اساس تحقیقات جزو پرمخاطب‌ترین برنامه‌ها در ایران هستند. او بدون نام بردن از این برنامه‌ها آنها را بسیار مبتذل خوانده و گفته صدا و سیما به هیچ عنوان به سراغ ساخت چنین برنامه‌هایی نخواهد رفت. رئیس مهمترین رسانه رسمی داخل ایران با این همه گفته است داشتن ماهواره لزوماً به معنای نگاه نکردن به برنامه‌های صدا و سیما نیست و بر این اساس به نظرسنجی گالوپ استناد کرده و گفته است 82% مردم اخبار را از طریق صدا و سیما پیگیری می کنند و 30% نیز از شبکه های ماهواره‌ای پیگیر اخبار هستند. آقای زرقامی همچنین ارسال پارازیت های ماهواره‌ای را تایید کرده، اما گفته ارسال این پارازیت ها هیچ ارتباطی با سازمان صدا و سیما ندارد. او البته مضر بودن این پارازیت ها را رد کرده و گفته هیچ نهاد پزشکی این مسئله را تایید نکرده است. از دیگر نکاتی که در جلسه روز سه‌شنبه از رئیس رادیو و تلویزیون دولتی ایران پرسیده شده، درباره دیر اعلام شدن برخی خبرها از رسانه رسمی جمهوری اسلامی بوده که آقای زرقامی در پاسخ به لزوم هماهنگی صدا و سیما با مسئولان کشور درباره خبرهای استراتژیک اشاره کرده و گفته با توجه به اینکه باید نظرات و آرای مسئولان کشور را داشته باشیم، چنین تأخیرهایی هم پیش می آید. آقای زرقامی همچنین خبر داده که درباره این موضوع با مسئولان درگیر است که چرا به گفته او این هماهنگی را زودتر انجام نمی دهند. موضوع قطع پخش شبکه‌های متعلق به صدا و سیما از ماهواره‌های بین‌المللی نیز از دیگر نکات مورد اشاره آقای زرقامی بوده که به گفته او تاکنون 17 بار سیگنال‌های شبکه‌های این سازمان قطع شده که به گفته او نشان دهنده جنگ رسانه‌ای میان ایران و غرب است.
گزارش بابک غفوری آذر بود که دیدید و شنیدید، اما برای ما پیامک‌های زیادی آمده در فرصت کوتاهی که داریم، چند تا از اونا رو براتون میخونم. نوشتند که درباره جوانان دم بخت صحبت کنید با این وضعیت تورم، چشم در مورد مسائل ازدواج به حال در برنامه‌های اجتماعی رادیو فردا صحبت میکنیم حتما. شنونده به نام بیژن تماس گرفتند و از مشکل خودشون با بانک سپه ملا صدرای شیراز به خاطر دریافت وام و ضمانت و به مزایده گذاشتن خانه شکوه کردن و گرایه کردن و خواستار حل مشکل خودشون شدن. آقای رضوی یا خانم رضوی برای ما نوشتند که فکری برای ما بکنید، 4 روز هست که پول نان هم نداریم. تو را به خدا به جناب رئیس جمهور بگویید که ما چه غلطی کردیم که باید بسوزیم. آقای حسن نوشتند که رهبر و برادران لاریجانی و اصولگراها و نیروهای سپاه بودند که آقای احمد نژاد را رئیس کردند و صدها نفر را به زندان انداختند، ولی حالا خودشان دشمن آقای احمدی نژاد شدند. و همراه دیگری برای ما نوشتند که محاوی یک سری پیشنهادها هست، اسمسشون گفتند که ما باید که خوبه که آرومتر میخونیم پیامک ها رو، شماره پیامک گیرها رو، و بعد گفتند که قدر مخاطبان داخل ایران رو بدونید، چون با وحشت و با وضعیت پلیسی که در ایران هست به حال تماس میگیرند و کار سختی انجام میدن. خواهش کردن که مرتب پخش بکنیم پیام ها رو و گفتن که پخش این پیام ها میتونه که اثر شگرفی داشته باشه، مثل اون دوره که روزنامه سلام در دوره اختناق منتشر میشد. و یک کارگر دلخسته از ایران هم نوشته است که من میبینم که خانواده‌ام با فقری که ما داریم تحمل عزای مرگ مرا ندارند، وگرنه خودکشی میکردم. سپاسگزارم از همراهی شما. در صبحانه با خبر امروز پنج شنبه هم مثل هر روز سری میزنیم به آخرین خبرهای فرهنگ و هنر با همراهی فرج سرکوهی، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی. آقای سرکوهی سلام عرض میکنم خدمتتون و خوش آمدید به یک صبحانه با خبر دیگر.
درود بر شما خانم هیداری، سلام بر شنوندگان و بینندگان عزیز، صبح بسیار خوش و خرمی رو براتون آرزو.
سپاسگزارم. آقای سرکوهی موافق باشید با تئاتر شروع بکنیم. امروز در تهران 2 نمایش و در همدان 1 نمایش دیگر آغاز به کار میکنند. از نمایش خدای کشتار نوشته یاسمین رضا اگه موافق باشید شروع کنیم.
بله، خدای کشتار رو همونطور که شما گفتین یاسمین رضا نوشته، علیرضا جلالی کارگردانی کرده. از امروز در فرهنگسرای نیاوران در سالن اصلیش به صحنه خواهد رفت. البته این نمایش قبلا 2 بار هم در سال گذشته اجرا شد، با استقبال هم روبرو شد. مضمون بیشتر آثار این نویسنده روابط انسان هاست و تنش‌های دراماتیکی که بر اساس این روابط به وجود میاد. این نمایش هم در واقع 2 زوج هستن که 2 خانواده هستن که پسرانشون در مدرسه با هم دعوا کردن، اینا جمع میشن که مسئله رو حل بکنن، اما در جریان گفتگو سوء تفاهمات افزایش پیدا میکنه و یک بحران ها ایجاد میشه. میدونیم که پدر این نویسنده نیمه ایرانی است، یعنی پدرش نیمه روس و نیمه ایرانی است و بنابراین به هر حال یک رگ ایرانی هم در این نویسنده که بسیار مطرح است، که بهترین نویسنده نمایشنامه‌نویسان اروپاست الان، وجود دارد.
بله همینطور آقای سرکوی، اگه موافق باشید همچنان در حوزه تئاتر بمونیم. نمایش روز سیاوش هم قرار هست که از امروز به صحنه بره. به حال همراهان ما هم میدونن که داستان سیاوش یکی از زیباترین داستانهای شاهنامه فردوسی است. تا حالا روایتهای زیادی از اون داشتیم در نمایش، در سینما و در به حال حوزه های مختلف. بفهمید که کارگردان این نمایش جدید چه روایتی رو ارائه میده از داستان سیاوش.
بله، نمایش روز سیاوش رو آقای شکت خدا گودردی نوشته و کارگردانی کرده. یک بار در جشنواره تئاتر فجر اجرا شد، حالا در تماشاخانه سنگلج از امروز به صحنه خواهد رفت. این خب این داستان سیاوش هم تو شما گفتین داستان بسیار پرمعنایی است، برداشت‌های گوناگون از اون میشه ارائه داد. سیاوش یکی از چهره‌های بزرگ در اساطیر ایران هست، معصوم هست، قربانی شده، خواستار صلح هست، مخالف جنگ هست و پاک هست، از آتش گذر کرده و غیره و غیره، بعد هم کشته شده. حالا این برداشتی که این کارگردان سعی کرده ارائه بده، یه برداشتی که بیشتر به بحث مسائل روز نزدیک‌تره. مثلا مادر سیاوش در صحنه حاضر میشه، درباره حقوق زنان صحبت میکنه که اندکی با اسطوره همخوانی نداره. یا سیاوش در این نمایشنامه یک آدمی است طرفدار صلح و امنیت و مخالف هر نوع جنگ، سرکوب و استبداد. این جنبه برداشت بسیار خوبی است که ایشون سعی کردن ارائه بدن و در این حال هم کوشیدن یک زبانی بیافرینند که تصور بر این که این زبان گفتگوی مردم در اون دوران اسطوره ایران بوده. در حال امیدواریم که این نمایش اجرا بشه تا ببینیم که تا چقدر موفق.
آقای سرکوهی، علاوه بر همه اینها از آثار فرانسوا کاسپر، گرافیست مشهور فرانسوی که رئیس انجمن طراحان گرافیک این کشور هم هست، در خانه هنرمندان ایران نمایشگاهی برپاست که خود او هم حضور داره در این نمایشگاه امروز در تهران. در مورد این موضوع کمی برای همراهان ما بفهمید.
بله، آقای فرانسوا کاسپر یکی از طراحان مشهور اروپا هست، رئیس انجمن طراحان گرافیک فرانسه هم هست. حالا نمایشگاهی از آثار او در خانه هنرمندان برپاست و امروز قرار است او در این نمایشگاه حضور پیدا کنه و سخنرانی هم قرار است بکنه. این کل این نمایش سه نمایشگاه سالان در خانه هنرمندان که انجمن سنفی طراحان گرافیک این سه نمایشگاه رو برگزار کرده به مناسبت هفته طراحی گرافیک. می‌دونیم که روز 27 فروردین، از 27 فروردین تا 5 اردیبهشت هفته برگزار هست و حالا امیدواریم که کسانی که علاقمندن که آثار گرافیست‌های خارجی رو هم ببینن امروز برن و از این نمایشگاه دیدن کنن.
خیلی سپاسگزارم. فرجای سرکوهی، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی، امروز هم با صبحانه بخبر همراه بودید. باهاتون خدافظی می‌کنم تا فرصت دیگر.
من از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
در این بخش از صبحانه با خبر مثل هر روز صبح دوباره همراه میشیم با همکار روزنامه نگارم شهرام رفیع‌زاده. این بار میخواییم ورقی بزنیم روزنامه های چاپ امروز تهران رو. آقای رفیع‌زاده اگه موافق باشید ببینیم که کدوم یکی از روزنامه ها پرداختند به اظهارات اخیر سه مقام ارشد سپاه و نیروی انتظامی درباره برخورد با اعتراض های احتمالی در ایران.
روزنامه های بهار، شرق، رسالت و سیاست امروز خبرهایی از قول سه مقام ارشد نظامی، سپاه پاسداران و نیروی انتظامی رو منتشر کردن، همونطوری که شما اشاره کردین. روزنامه بهار نوشته که محمد علی آسودی معاون تبلیغات سپاه پاسداران علاوه بر این گفته ما تمام توطئه های داخلی و خارجی رو رصد میکنیم و آماده مقابله با اونها هستیم، گفته که این روزها سپاه پاسداران مورد تهاجم و شبه افکنی قرار گرفته. البته روزنامه شرق همزمان گزارش داده که اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی هم با اعلام آمادگی نیرو برای مقابله با ناآرامی های احتمالی در انتخابات آینده گفته این بازداشتگاه جدیدی هم که ما در منطقه دانشکده علوم انتظامی درست کردیم ربطی به انتخابات آینده و سرکوب های احتمالی در اون نداره. اما روزنامه رسالت و روزنامه سیاست روز اظهارات محمد جواد خوشنواز فرمانده سپاه حفاظت انصار المهدی رو منتشر کردن و از قول او نوشتن که ما آمادگی مقابله با فتنه جدید رو داریم. این مقام ارشد سپاه پاسداران تأکید کرده که امیدوار هستیم فتنه های جدید هرگز رخ ندن، اما به محضی که رخ بدن هم این نیروی ویژه سپاه پاسداران و هم کل سپاه پاسداران آماده مقابله با اونها هستند.
بسیار خوب. از این موضوع که بگذاریم، به روزنامه تهران امروز میرسیم. آقای رفیع‌زاده، گزارشی در این روزنامه از آنچه که نمایندگان مجلس بهش پرداختند و خواستار این شدند که یک جلسه فوق‌العاده برای بررسی وضعیت گرانی‌ها در مجلس تشکیل بشه.
بله، روزنامه تهران امروز نوشته که با احتمال به راه افتادن سیل دوباره گرانی‌های دولتی، روز گذشته شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اخطار دادن، تذکر دادن و از جمله آقای احمد توکلی تأکید کرده خطاب به آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که هر بار بحرانی در کشور ایجاد میشه مجلس جلسه غیرعلنی یا جلسه ویژه تشکیل میده، حالا لازمه که برای گرانی‌هایی که در راه هست با افزایش قیمت ارز و همچنین لایحه بودجه که دولت به مجلس ارائه کرده یک جلسه ویژه تشکیل بشه. البته روزنامه تهران امروز نوشته که علاوه بر آقای احمد توکلی، شماری دیگر از نمایندگان مجلس هم این درخواست رو دادن و حالا هیئت رئیسه باید در این باره تصمیم بگیره. نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه در مجلس هم خطاب به آقای احمدی نژاد در مجلس گفته که به جای سفرهای استانی به معیشت مردم رسیدگی بکنین. روزنامه قانون هم یک گزارش مفصلی منتشر کرده درباره کالاهایی که در هفته‌ها و روزهای آینده گران خواهد شد.
آقای رفیع‌زاده، از این موضوع که بگذریم، ظاهراً آنچه که به عنوان اشتباه فاحش در محاسبه قبض‌های گاز مصرفی مردم اتفاق افتاده شهروندان رو خیلی نگران کرده و جامعه جمع گزارشی در این باره داره.
بله، البته این تعبیر اشتباه فاحش رو روزنامه جامعه جمع در این مورد استفاده کرده. این روزنامه خبر داده که شهروندان استان تهران و استان البرز، کرج و پایتخت، در روزهای اخیر قبض‌های گاز فروردین ماه خودشون رو که دریافت کردن، دیدن که یک آیتم جدیدی به اون اضافه شده تحت عنوان متفرقه و اون رقمی رو که نوشته شده در بسیاری از موارد از مبلغ خود گازی که مردم مصرف کردن بیشتر هست. روزنامه جامعه جمع نوشته که خبرنگاران این روزنامه با مردم تماس گرفتن، برخی مناطق مراجعه کردن، قبض‌های گاز مردم رو دیدن و پس از اون هم به سراغ مقام‌های شرکت گاز رفتن. رئیس شرکت گاز استان تهران گفته که ما فقط همین یک دفعه رو این رقم رو خواهیم گرفت و البته روزنامه جامعه جمع تاکید کرده که با این رقم‌هایی که اضافه شده یارانه نقدی 2,200,000 نفر در فروردین ماه تأمین شده.
بسیار خوب. نگاهی هم بکنیم به روزنامه قانون که گزارشی داره از بازداشت یکی از مدیران ارشد وزارت ارشاد اسلامی به اتهام فساد اخلاقی و اقتصادی.
روزنامه قانون خبر داده که سرانجام آقای سین، البته این روزنامه از این مقام ارشد وزارت ارشاد به عنوان آقای سین نام برده، علیرضا سجادپور از مدیران جنجالی و پر سر و صدای وزارت ارشاد اسلامی در بخش سینما به دلیل فساد اخلاقی و مالی بازداشت شده. روزنامه قانون نوشته که این مدیر ارشد فرهنگی دولت آقای احمدی نژاد در طی این مدتی که در وزارت ارشاد مسئولیت مهمی داشته، بسیاری از سینماگران، کارگردانها و بازیگران رو از صحنه سینما کنار گذاشته، خانه نشین کرده یا حذف کرده، اما سرانجام هم به چنین سرنوشتی دچار شده. روزنامه قانون تأکید کرده که بسیاری از جزئیات پرونده این مدیر ارشد وزارت ارشاد رو که بازداشت شده نمیتونه منتشر بکنه به دلیل اینکه مواردی از فساد اخلاقی در اون هست که جزئیاتش قابل انتشار نیست.
بسیار خوب، سپاسگزارم. شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم با ما همراه بودید در این صبحانه و خبر. با شما خداحافظی میکنم تا فردا و صبحانه و خبر دیگر.
من هم از شما متشکرم. روز خوبی برای شما و همراهان رادیو فردا آرزو میکنم.
خب، همچنان همراه هستید با ما با صبحانه و خبر. امیر از زرین شهر اصفهان نوشته است که آقای زرقامی، خطاب آقای زرقامی رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نوشته است که برعکس گفته آقای زرقامی، 80% مردم فهیم ایران اخبار واقعی و بدون سانسور را از رادیو فردا گوش می‌کنند. بقیه که از خود حکومت هستند از صدا و سیمای آقای زرقامی پیگیری می‌کنند. اگر 30% از مردم خبرها را از شبکه‌های خارج از کشور گوش می‌کنند، پس این همه پارازیت برای چیست؟ گفتند که روزگار به کام از آقای طاهباز به خاطر وبلاگ رادیویی پربار پارانویا، بسیار سپاسگزارم. افسوس که تمام شد. نجوا از شهر کرد این رو نوشته. همراه دیگری نوشتند صبح که میشه منتظر اخبار شما هستیم، سپاسگزارم ازتون. حمید و نوشین از نشتارود نوشتند که حتی اگر لاس وگاس بیاد قم، دوباره بنزین لیتری 100 تومان، نیروی انتظامی بیاد به هر خونه یک دیش بده، لیلی گاگا رو مجری برنامه زلال احکام بکنم و داریوش در مهدیه تهران بخواند، من در انتخابات شرکت نمی کنم. شرایطشون جالب بود. همراه دیگری برای ما نوشتند که چند نفر آدم‌های خودفروخته مثل خودتان را پیدا کردید و خبرهای دروغ پخش می‌کنید. از لطف شما هم سپاسگزاریم. علی از تهران نوشته است که مردم گول یارانه‌هایی که آقای احمدی نژاد وعده می‌دهد را نخورند، مانند اینکه 45,000 تومان را گذاشت به جیب مردم و از جیب دیگرشان 10 برابرش را برداشت. و همینطور پیامک دیگه‌ای هست که نوشتند که ما مردم یادمان نمی رود که آقای خامنه‌ای و اطرافیانش آقای منتظری را ساده لوح معرفی کردند. حالا معلوم شده که ساده لوح کیست؟ آنهایی که از احمدی نژاد حمایت کامل می کردند ساده لوح هستند یا آقای منتظری؟ بسیار خوب، سپاسگزارم از پیامک‌هایی که برای ما می‌فرستید، ولی واقعا پیامک‌ها خیلی زیاد هست و فرصتی که همش رو بخونیم در حال حاضر وجود نداره. امیدوارم که بتونیم همچنان تا پایان برنامه اس ام اس های شما رو بخونیم. حالا نوبت می‌رسیم به بردی و افشین. سری می‌زنیم به جهان موسیقی با بردی و افشین.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی را شروع کرده باشید. دیروز 88مین سالروز تولد امین الله رشیدی، خواننده و آهنگساز برجسته و قدیمی موسیقی ایران بود که تو این سن تندرست و شادابه. هنرمندی که از انتهای دهه 20 خورشیدی کارش رو در رادیوی ملی شروع کرده و البته همچنان هم فعال و دستی در نوشتن داره. البته او 6 سالیه که منتظر انتشار کتاب جدیدشه، کتابی به نام ایران در رهگذر زمان تا روزهای بی سرانجامی، کتابی که به قول خود رشیدی در برگیرنده عکس‌ها اسناد فرهنگی و اجتماعی قرن اخیر ایرانه، ولی هنوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به او مجوز برای انتشار این کتاب نداده.
چشمان من مانده بده، قلبم گواهی میده که او نمی آید دگر. ای دل کجا رفته، چرا رفته، زمان راز خود نهفته. شب تا سحر یک دم ز دست غم دگر چشم من نهفته.
رضا صادقی، خواننده مطرح موسیقی پاپ ایرانی، چند روز قبل بود که به صورتی غیر منتظره آلبوم جدیدش رو منتشر کرد، آلبومی به نام همین، و البته همین هم باعث شگفت زدگی طرفدارانش شد. و حالا صادقی وعده داده که تیر ماه امسال قرار اجرای زنده برگزار کنه، و همه اینها در حالیه که صادقی 33 ساله سال گذشته به دلایل مشکلات حقوقی فرصت برگزاری کنسرت نداشت و اثری رو هم منتشر نکرد. صادقی در اجرای زندهش قرار آهنگهای همین آلبوم رو بزنه، آهنگهایی مثل بخند که به قسمتهایش گوش میدیم.
تو دلم نقل یه حرفایی هست که بگم میری نگم میمیرم، بعضی ها بدجوری عاشق میشن، عشق یعنی تو بمون من میرم، تو که میری نفسم میگیره، همه خستگیات یک جا چند، تو بخندی همه چی حل میشه، تو بخندی همه چی خوبه، بخند بخند بخند.
در فوتبال انگلیس در بالاترین سطح لیگ این کشور، منچستر یونایتد چند شب پیش قهرمانیش رو قطعی کرد. البته پیش از اینکه لیگ برتر به پایان برسه، این 20مین قهرمانی یونایتد و حالا این باشگاه خودش رو برای جشن قهرمانیش آماده میکنه و البته یک آهنگ رو از یک گروه جوان از شهر منچستر انتخاب کرده تا توی جشن از اون استفاده کنن، آهنگی از گروه کورتینرز، آهنگی به نام برای همیشه 19 نخواهی بود. این آهنگ به این معنیه که همیشه 19 ساله نیستی، اما باشگاه منچستر یونایتد حتما منظورش اینه که همیشه تعداد قهرمانیشون 19 باقی نمیمونه. یک نماینده مجلس روسیه مادونا رو متهم کرده که از قوانین مالیاتی و روادیدی کشورش سرپیچی کرده. درست بعد از 8 ماه که از کنسرت خواننده مشهور آمریکایی در شهر سن پیترزبورگ میگذره، ویتالی میلونوف میگه که دوست نداره ببینه کسی پول مردم روسیه رو جمع کرده و مالیاتش رو نداده. مادونا از کنسرتش در سن پیترزبورگ بیش از 1,000,000 دلار درآمد داشته، اما کنسرت براش درد سرزا بوده. او به هنگام کنسرتش از گروه پوسی رایت حمایت کرد، گروهی را که اعضاش به اتهام توهین به مقدسات مذهبی در زندان روسیه به سر میبرند و همین باعث شد که مقامات روسی به او واکنش نشون بدن. و البته بعد از این کنسرت هم بود که همین آقای میلونوف از مادونا شکایت کرد، به این دلیل که این هنرمند برای حقوق همجنسگرایان تبلیغ میکنه. حالا آقای میلونوف میگه که مادونا از قوانین مالیاتی روسیه تخلف کرده و به علاوه به جای ویزای 3 ماهه توریستی باید ویزای کار میگرفته تا بتونه در سن پیترزبورگ کنسرت برگزار کنه. در حال از همه این جنجال ها بگذریم، خوبه که با شنیدن آهنگ از مادونا به استقبال بخش آخر برنامه صبحانه با خبر بریم. آهنگ لا ایسلا بونیتا رو از این هنرمند 54 ساله گوش میدیم، آهنگی قدیمی که 27 سال پیش منتشر شده و به معنی جزیره زیباست.
ساعت 7:59 دقیقه صبح هست
به شما اعلام میکنم که در این لحظه بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما همچنان دعوت میکنم همراه ما باشید، چون که یک نیمه دیگر، یک بخش دیگر از صبحانه با خبر همچنان باقی مونده. موسیقی